ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم. گرمترین درودها رو در 20 شب از ماه اسفند از تقویم خورشیدی تقدیم شما میکنم. تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها، نخست مشروع اخبار رو میشنویم. همکارم مراد ویسی از ساعت نخست شامگاه امروز سخت مشغول تهیه خبرهاست، الان به استودیو اومده برای خوندن خبرها. آقای ویسی، شب شما بخیر، از تازه‌های خبر بگید.
شب شما بخیر رضا جان. در امریکا میت رامنی که از نامزدهای اصلی جمهوری خواست یک یادداشتی در واشنگتن پست نوشته و گفته من اگر رئیس جمهور بشم خیلی سخت با ایران برخورد خواهم کرد.
بله.
و کیوان مهرگان هم روزنامه‌نگار و شاعر در تهران یک حبسی گرفته از دادگاه انقلاب. بشار اسد هم در سوریه گفته تا تروریست‌ها هستند خشونت‌ها پایان پیدا نخواهد
کرد. بله، ممنون. همراه شما میشیم با مشروع اخبار.
درود بر شما. میت رامنی میگوید یا آیت الله های ایران پیام امریکا را خواهند گرفت و یا درس دردناکی از معنای عزم امریکا خواهند آموخت. آقای رامنی که یکی از نامزدهای جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، طی یادداشتی در واشنگتن پست نوشت تندروهایی که در سال 1979 دیپلمات های ما را به گروگان گرفتند حالا می‌خواهند بمب اتمی بسازند. میت رامنی با انتقاد از سیاست باراک اوباما در برابر ایران گفت ایالات متحده نمی‌تواند به ایران اجازه دهد به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا کند. آقای رامنی با ستایش از سیاست‌های رونالد ریگن رئیس جمهوری پیشین آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران گفت من نیز اگر رئیس جمهور شوم در مقابل ایران دیپلماسی را همراه با قدرت نظامی به کار خواهم برد. در تهران کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و شاعر روز شنبه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. دادگاه اتهام این روزنامه‌نگار را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. کیوان مهرگان گفته به حکم دادگاه اعتراض کرده است. دادگاه انقلاب همچنین علی خدابخش از سرمایه گذاران روزنامه‌های منتقد دولت را به 1 سال حبس تعزیری و 300,000 تومان جریمه محکوم کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه به کوفی انان گفت وی صادقانه آماده تلاش برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه است، اما تروریست ها مانع این اقدام می شوند. اسد گفته در حالی که تروریست ها در صدد گسترش هرج و مرج و بی‌ثباتی هستند، گفتگوی سیاسی نمی تواند موفق باشد. پیش از این برهان قلیون رئیس شورای مخالفان بشار اسد نیز پیشنهاد کوفی انان برای مذاکره با دولت سوریه را رد کرده بود. کوفی انان که به سوریه سفر کرده فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل است و در صدد است راهی برای پایان دادن به خشونت‌های 1 ساله در سوریه پیدا کند.
ممنون از مراد ویسی برای ارائه خبرها. بخش بعدی خبر رو تا تقریبا چیزی حلوش 1 ساعت و نیم دیگه خواهید شنید. اما نگاهی داریم در اینجا به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری سوریه میگه تا زمانی که تروریست ها در کشور فعال هستند هیچ مذاکره‌ای به نتیجه نمیرسه. با خبرنگار رادیو فردا در بیروت به صورت زنده به بررسی اوضاع سوریه خواهیم پرداخت. بعضی از سیاستمداران آمریکایی میگویند تحریم‌های فعلی علیه ایران کافی نیست و باید محاصره دریایی ایران هم برای جلوگیری از صدور نفتش انجام بگیره. گزارشی در همین زمینه از واشنگتن خواهیم داشت. بانک‌های خصوصی در ایران معترضند چرا بانک مرکزی بدون اطلاع اونها از حسابشون پول برداشت کرده. به جزئیات این خبر در این مجله خواهیم پرداخت. از دنیای غیر سیاست هم در این مجله براتون خواهیم گفت و اینکه یک بنیاد سوئیسی به نام فرپلی در شهر زوریخ از دو هنرمند و یک روزنامه‌نگار تقدیر کرده. یکی از این هنرمندها جعفر پناهی، کارگردان سرنشناس ایرانی است.
در درجه اول به خاطر کیفیت بالای کارهای جعفر پناهی از ایشون تقدیر شد. در برنامه دیشب در مورد کارهای ایشون صحبت شد.
اینها و بیشتر از اینها در مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه که در دمشق به سر می‌برد، گفته تا وقتی که گروه‌های تروریست مسلح در کشور فعال هستند، هیچ مذاکره دیپلماتیکی نمی‌تواند به نتیجه برسد. همزمان با مذاکرات کوفی انان و بشار اسد در دمشق، گروه‌های مخالف دولت اعلام کردند که حمله‌های ارتش سوریه به شهر ادلیب در روز شنبه 10 مارس 20 اسفند ماه ادامه داشته. همکار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزایری الان روی خط تلفن ماست و با اون نگاهی میکنیم به آخرین تحولات سوریه. ایلیا، شبت بخیر. از ملاقات امروز آقای کوفی انان بگو با رئیس جمهوری سوریه، چه گذشت و چه گفتند؟
سلام، وقتت بخیر. تنها خبری که از این ملاقات بیرون اومده همون چیزی است که خبرگزاری دولتی سوریه سانا گذاشت داده، یعنی در حقیقت هیچ کنفرانس خبری بعدش برگزار نشده. اونطور که سانا اعلام کرده، در این دیدار بشار اسد گفته آماده است با هر تلاش صادقانه ای که به منظور بحران سوریه انجام میشه همکاری کنه. اون هم به روایت وجود گروه های تروریستی مسلح رو تکرار کرد و گفت تا وقتی که این گروه ها حضور داشته باشن و برای هرج و مرج در کشور فعالیت کنند، امکان گفتگو برای حل بحران وجود نخواهد داشت.
ایلیا، از ملاقات امروز وزرای اتحادیه عرب با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بگو، آیا موضع روسیه در مقابل تحولات سوریه قرار تغییر کنه؟
رضا، یک جلسه برگزار شد امروز در قاهره. وزرای امور خارجه کشورهای عرب همینطور که گفتی با سرگئی لاوروف حضور داشتن. این جلسه شاهد حرفای تند از دو طرف بود، سعود الفیصل و وزیر امور خارجه عربستان سعودی و حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر به شدت انتقاد کردن از روسیه به خاطر وتوی قطعنامه در شورای امنیت و روسیه و چین رو عامل ادامه کشتار و حمام خون در سوریه دونستن. از اون طرف سرگئی لاوروف دفاع کرد و گفت نیتونست باید تقصیر رو گردن یک طرف انداخت و بر وجود این گروه ها تاکید کرد. اما یک توافقنامه با 5 بند مطرح شد و دو طرف به توافق رسیدند برای مطرح کردن اون در شورای امنیت. این 5 بند عبارتند از توقف خشونت از سوی همه طرف های درگیر در سوریه، یافتن راهکاری برای نظارت بر این آتش بس، مخالفت با هر گونه دخالت خارجی، ورود کمک های انسانی و رسوندن اونها به همه سوری ها و حمایت از مأموریت کوفی انان در سوریه.
ایلیا، در گزارش‌های خبری امروز از ادامه حمله ارتش سوریه به شهر ادلیب و دیگر مناطق شمالی سوریه داشتیم، از آخرین تحولات در این رابطه بگو.
شهر ادلب شاهد درگیری شدید بود بین جدا شدگان از ارتش سوریه که گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادن و نیروهای دولتی. تحولی که امروز شاهد اون بودیم این است که ارتش آزاد سوریه تونسته یک هلیکوپتر ارتش دولتی رو سرنگون کنه و 5 تانک رو هم به آتش بکشه. این درگیری ها ادامه داره تا این ساعت شب و البته حملات ارتش سوریه هم به ادلب هم به حمص ادامه داره. اینطور که شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرده، تا این ساعت بیشتر از 50 نفر در مناطق مختلف کشور کشته شدن.
ممنون ایلیا از تو، تشکر میکنیم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در شهر بیروت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت 22:09 شب به وقت تهران. این بخش خبری رو با یک گزارش پی می‌گیریم. در حالی که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اوج گرفته و کشورهای اتحادیه اروپا تحریم نفت ایران رو تصویب کردند، برخی از سیاستمداران آمریکایی برای تشدید فشارها محاصره دریای ایران رو برای جلوگیری از صدور نفتش پیش کشیدند. همزمان نگرانی‌های ناشی از احتمال حمله به ایران و اختلالات در عرضه نفت به بازارهای جهانی به گمان زنی‌ها دامن زده. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان در واشنگتن.
کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، به تازگی گفته است قبل از هر گونه حمله نظامی به ایران باید این کشور را تحت محاصره دریایی قرار داد تا نتواند نفت خود را صادر کند. البته او تأکید کرده است که قبل از محاصره دریایی باید راه‌های آلترناتیو برای عرضه نفت به بازارهای جهانی تعیین گردد تا از افزایش قیمت نفت جلوگیری شود. پیشتر در دی ماه امسال محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، تهدید کرد که اگر جلوی صادرات نفت ایران گرفته شود، این کشور اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نخواهد داد. در پی این اظهارات، دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، در جریان مانور ولایت نود گفت بستن تنگه هرمز بسیار ساده است، و پس از او شماری دیگر از فرماندهان نظامی هم بستن تنگه هرمز را در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران پیش کشیدند. در همین رابطه رکس تیلرسن، رئیس اکسان موبیل، یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا، جمعه 19 اسفند به روزنامه فاینانشال تایمز لندن گفته است اگر تنگه هرمز بسته شود، یکی از اثرات فوری آن بی‌ثباتی شدید در بازارهای نفتی دنیا خواهد بود و ارزیابی ما این است که این بی‌ثباتی در عرض چند ماه، مطمئناً کمتر از یک سال، رفع خواهد شد، زیرا کشورهای جهان همه توان خود را به کار خواهند گرفت تا تنگه هرمز را باز کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی به ایران بر سر مسئله هسته‌ایش و واکنش‌های ایران کمک کرده است تا قیمت یک بشکه نفت خام برنت به 125 دلار برسد که در 4 سال گذشته سابقه نداشته است. از نظر بازارهای نفتی، تنگه هرمز یکی از آبراهای حیاتی است که 20% نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند و آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که اگر تنگه هرمز بسته شود، فقط بخش کوچکی از نفت صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس را میتوان از راه‌های آلترناتیو به بازارهای جهانی رساند. ولی رکس تیلرمن، رئیس اکسان موبیل، به فاینانشال تایمز میگوید در صورت بسته شدن تنگه هرمز، راه‌های گوناگونی وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها اثرات ناشی از اختلالات عرضه نفت به بازارهای جهانی را کم کرد، از جمله آزادسازی بخشی از ذخیره استراتژیک نفت در آمریکا و دیگر کشورها. اما روزنامه فاینانشال تایمز از قول تحلیلگران مالی می نویسد آزادسازی ذخیره استراتژیک نفت یک راه حل موقتی است و دولت‌ها باید به فکر راه حل‌های اساسی باشند، زیرا آزادسازی بیش از حد این ذخیره بدون جایگزینیان به کشورها لطمه خواهد زد و اعتبار چنین اقدامی را در آینده زیر سوال خواهد برد.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2-0-420-603-874-150.
شنونده مجله شبانگاهی هستید از رادیو فردا. کانون بانک‌های خصوصی ایران در نامه‌ای اعتراضی که روز شنبه 20 اسفند ماه منتشر شد، ضمن تاکید بر این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدون اطلاع یعنی بدون اطلاع این بانک ها از حسابشون پول برداشت کرده است، خواستار بازگرداندن این مبالغ در اولین فرصت به این بانک ها شده است. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد میشنویم.
بر اساس گزارش ها بانک مرکزی این مبالغ را که جمعاً 2653 میلیارد تومان اعلام شده، روز دوشنبه 15 اسفند ماه بدون اطلاع قبلی از حساب بانک های خصوصی در بانک مرکزی برداشت کرده است. در این گزارش نام این بانک های خصوصی اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سرمایه کارآفرین و سامان اعلام شده است و نام بانک ملی ایران نیز در این میان دیده می شود. این در حالی است که خبرگزاری مهر می گوید قضیه به همین بانک ها ختم نمی شود و بانک های دیگری هم هستند که باید مبالغی به بانک مرکزی ایران پرداخت کنند. در پی انتشار گزارشی درباره برداشت مبالغی از حساب بانک‌های خصوصی توسط خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه 17 اسفند ماه، بانک مرکزی یک روز بعد این اقدام را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرده است که این مبالغ بابت مابه تفاوت ارز دریافتی این بانک ها برداشت شده است و پیشتر در بهمن ماه به اطلاع این بانک ها رسیده است. این در حالی است که کانون بانک های خصوصی در نامه رسمی خود به بانک مرکزی با تاکید بر این که این موضوع به اطلاع کسی نرسیده میگوید این بانک ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از این بانک خریدند بر اساس نرخ اعلام شده خود این بانک تسویه حساب شده است. در نامه بانک های خصوصی هشدار داده شده که مبلغ برداشتی از حساب این بانک ها به قدری زیاد است که باعث ضرر و زیان این بانک ها شده است و در نهایت بر بازار سرمایه در ایران اثر منفی خواهد گذاشت. اعضای کانون بانک های خصوصی در نامه خود تاکید کردند که از دلیل برداشت های مبالغ و مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغ شده بی اطلاع هستند. بانک مرکزی ایران در واکنش خود به انتشار عمومی این خبر همچنین اعلام کرده است که این اقدام تنها اجرای دستور کمیته ساماندهی بازار ارز بوده است که هر 5 عضوان، وزرا و مدیران ردبالای دولت محمود احمدی نژاد هستند.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود درباره نامه اعتراضی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اما از دنیای سیاست و اقتصاد بیم بیرون و سری بزنیم به دنیای هنر. بنیاد سوئیسی فرپلی روز جمعه 19 اسفند ماه در زوریخ از 2 هنرمند و 1 روزنامه‌نگار تقدیر کرد. بنیاد فرپلی به جعفر پناهی، کارگردان سرشناخته، شناخته شده ایرانی، به خاطر تلاش‌های ویژه‌اش در زمینه آزادی‌های هنری، اولین نشان هنر برای آزادی رو اعطا کرد. جعفر پناهی بعد از انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده و ممنوع الخروج هم هست. فرین عاصمی همکارم در این باره با سلاله شیرازی، عضو ایرانی هیئت مشاوره بنیاد فرپلی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در مراسم روز جمعه در زوریخ چه گذشت. سلاله شیرازی:
جمعه 9 مارچ برنامه در شهر زوریخ برگزار شد از طرف بنیاد فرپلی که مجموعی بود از کنسرت و کارهای هنری از طرف هنرمندانی از کشورهای مختلف اومده بودند و همه داوطلبانه بریم بنیاد برنامه اجرا کردن.
در برنامه جمعه شب بنیاد فرپلی از چه کسانی تقدیر شد؟
در این برنامه عمدتاً از 2 هنرمند و 1 خانم ژورنالیست تشویق و حمایت شد. یکی خانم رقصنده‌ای بود از آفریقای جنوبی و بعد خانم ژورنالیستی از سوئد که بنیاد برای حمایت از نوازندگان و موسیقیدانان در کشورهای مختلف تأسیس کرده و بعد که برای ما اهمیت داشت در کنار اینها معرفی آقای جعفر پناهی بود.
خانم شیرازی، چی شد که بنیاد فرپلی جعفر پناهی را به عنوان یکی از برندگان جایزه مورد تقدیر قرار داد؟
در درجه اول به خاطر کیفیت بالای کارهای جعفر پناهی از ایشون تقدیر شد. در برنامه دیشب در مورد کارهای ایشون صحبت شد و اینکه ارزش کارهاشون و اهمیت هنری و جهانی کارهاشون و مدالی رو که تهیه کردن اختصاصی برای آقای جعفر پناهی، مدالی بود که در یک طرفش تصویر ایشون به نفع زیبایی هک شده. این مدال در واقع بایستی به ایشون اهدا میشد.
جعفر پناهی همونطور که میدونیم ممنوع خروجه و در مراسم جمعه شب حضور نداشت. آیا کسی این مدال رو دریافت کرد؟
من از طرف این بنیاد بایستی این مدال رو به ایشون اهدا میکردم. اونجا روی پرده تصویر بزرگ ایشون بود و به زبانهای فارسی و آلمانی و انگلیسی متن گفته شد و بنیاد تلاش میکنه که این مدال رو، این نشان رو از طریق مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به هر حال به دست آقای جعفر پناهی برسونه.
خانم شیرازی، شما از طرف بنیاد فیرپلی سخنرانی کردید. از صحبتی که کردید برامون بگید.
من از طرف بنیاد اعلان کردم که بنیاد به خاطر تایید کیفیت بالای کار هنری جعفر پناهی ایشون رو تشویق و مورد تایید قرار میده و متاسفه که مشکلاتی بر سر راه ایشون هست و آرزومند هستند که هر چه زودتر این مشکلات از سر راه کاریشون برداشته بشه تا ایشون به دنیای خلاقیت هنری خودش برگرده.
خانم شیرازی، بنیاد فیرپلی اصولا چه بنیادیه، چه اهدافی داره و چه کارهایی میکنه؟
این بنیاد از طرف عده‌ای از هنر دوستان عمدتاً تا جایی که من می‌دونم از سوئیس و آلمان هستن، ولی به نظر میاد که از کشورهای مختلف نویسندگان، موسیقیدانان، نوازندگان و فیلمسازانی حمایت خودشون از این بنیاد اعلان کردن یا با اون همکاری میکنن. بنیاد تازه تأسیسیه و هدفشون معرفی هنرمندانیه که در درجه اول کیفیت کارشون مورد تایید دنیای هنر قرار داره و این هنرمندان به دلایلی بنا به مسائل سیاسی یا نژادی یا هر مشکل دیگه‌ای در آفرینش کارهای هنری خودشون با مشکلاتی مواجهند و این مجموعه از افراد، هنرمندان و پشتیبان این بنیاد سعی می‌کنه که به اشکال مختلف در حد توان خودش در درجه اول این هنرمندان رو در سطح جهان معرفی کنه و اگر میتونه از اونها حمایت کنه تا اونها بتونن بدون مشکل کار هنریشون برگردن یا اونو ادامه بدن، تکامل بدن.
گفتگوی همکارم فرین آسمی بود با سلاله شیرازی، عضو ایرانی بنیاد فیرپلی در زوریخ سوئیس. اما در اینجا با شما همراه میشیم با برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا که در هر برنامه به موضوع یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدرش در یکی از گفتگوهایش خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی می‌پرسد آزادی فرزند بیمارش که نیمه فلج شده است چه خطری برای نظام جمهوری اسلامی دارد که با او چنین می‌کنند. پدرش میگوید یکی از چشمان پسرش به کلی قدرت بیناییش را از دست داده و چشم دیگر فقط 30% قدرت بینایی دارد. با این حال مسئولان دستگاه قضایی از اعطای مرخصی به حامد روحی نژاد خودداری میکنند. حامد روحی نژاد دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران در اردیبهشت ماه سال 88 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. با این حال او هم پرونده بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات شد و در دادگاه‌های دست جمعی که جریان برگزاری آن از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد به اتهام آشوب، محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران محاکمه شد. او 10 ماه پس از بازگشت از خارج به ایران دستگیر شد. به گفته او فقر خانواده باعث شده بود تا حامد با خروج از ایران و یافتن کاری تلاش کند تا بخشی از هزینه‌های خانواده‌اش کاهش یابد، اما با ناکام ماندن در این راه با هماهنگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. حامد روحی نژاد جایی نوشته مسئولان وزارت اطلاعات حتی به او اطمینان داده بودند جرمی مرتکب نشده مگر خروج غیرقانونی از کشور و حتی به او اجازه داده بودند به دانشگاه بازگردد. اما حامد روحی نژاد پس از بازداشت و به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران به اعدام محکوم شد. او تمام اعترافات خود در دوره بازداشت را که به گفته پدرش تحت فشار بازجویان از این دانشجوی فلسفه گرفته شده بود تکذیب کرد و در دادگاه تجدید نظر حکم اعدامش به 10 سال حبس تعزیری در زندان زنجان تبدیل شد. حال جسمی و روحی این دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی که از بیماری MS رنج میبرد، تحت فشارهای عصبی، بازجویی‌های مکرر و شرایط زندان رو به فخامت گذاشته است. زندانیان بند 350 زندان اوین میگویند پس از انتقال حامد روحی نژاد به این بند، آنقدر وضعیت جسمی این دانشجو نامساعد بوده که زندانیان دیگر از او مراقبت می‌کردند و او را در انجام کارهای روزمره یاری می‌دادند. در خرداد و تیر ماه سال 89، حمله‌های عصبی حامد روحی نژاد باعث شد تا بینایی یک چشم او از دست رفته و یکی از دستانش کاملاً از کار بیفتد. حتی نام نوشتن او برای مقام‌های بلندپایه قضایی هم راه به جایی نبرد تا اینکه به زندان زنجان تبعید شد. در این زندان و به رغم پیگیری‌های پدرش، بیماری MS حامد پیشرفت کرد و او از درمان بیماری خود و حتی دسترسی به داروهایش محروم ماند. در میانه تحمل دوران زندان، یک سال حبس دیگر به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به حبس 10 ساله حامد روحی نژاد افسوده شد تا مجموع دوره زندان در تبعید او به 11 سال افزایش یابد. آنطور که پدر حامد روحی نژاد میگوید، با مساعدت مسئولان زندان زنجان چندیست داروهایش مرتب به او میرسند و دست کم روند پیشرفت بیماری MS این زندانی سیاسی در تبعید متوقف شده است.
گزارش همکارم برنامه ملاقات از آرش حسنیا بود. با هم میشنیدیم که نگاهی داشت به موضوع زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. اما این مجله شبانگاهی رو با یک گزارش متفاوت به پایان میبریم، ارتباط مستقیم تلفنی با عرش الهی. این اسم این برنامه متفاوته. زوجی هلندی معتقدن که در دنیای ارتباطات دیگه وقتش رسیده که برای تماس با خدا از روش‌های سریع و امروزی استفاده کنیم، مثل تلفن همراه و اینترنت. این زن و شوهر برای مجسمه گچی فرشته‌ای مدرن خودشون در محله خودشون خط تلفن و صفحه اینترنت و شناسه کاربری توییتر تهیه کردن. بیشتر بشنویم در این رابطه از همکارم آتوسا عزیزی.
افسانه حدود یک سال پیش با پرده برداری از مجسمه ای گچی جلوی کلیسای جامع یوحنس مقدس در شهر سرتوخنبوس هلند آغاز شد. برخلاف مجسمه های معمول فرشتگان که در شهرهای سراسر اروپا به وفور یافت می شوند، فرشته جدید ظاهری مدرن و بروز شده دارد، با لباسی که بیشتر پلوور و شلوار جین خاص جوانان را به یاد می آورد و گوشی تلفن همراهی که آن را به گوش خود چسبانده. تنها یک جفت بال روی شانه ها یادآور می شود که اینجا مجسمه فرشته ای نصب شده است. خالق اثر تون موی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: هر کسی می تواند مجسمه مصنوعی و گوتیک بسازد، اما هدف من چنین چیزی نبود. فرشتگان راه را نشان می دهند، از انسانها حفاظت می کنند و از عالم بالا فرمان می گیرند. امروز چگونه می توانی را به بهترین نحو نشان داد؟ با تلفن همراه. مجسمه ساز هلندی تون موی توضیح داده: من به بچه ها می گویم این تلفن تنها یک دکمه دارد، برای تماس مستقیم با خدا. به این ترتیب فرشته دیگر وسوسه نمی شود که با فرشتگان دیگر اختلاط کند. اما دیگران می توانند با فرشته تماس بگیرند. زوج اهل سرتوخنبوس پس از رونمایی از مجسمه تعدادی کارت ویزیت در محل پخش کرد که روی آنها شماره تلفن آسمانی چاپ شده بود. از آن موقع به طور متوسط روزی 30 نفر با این شماره تماس می گیرند و با فرشته حرف می زنند. خانم انگلکه که صدایش را به فرشته گچی قرض می دهد، در پاسخ به تلفن تنها می گوید: سلام، اینجا فرشته کوچولوست. و بعد هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. بچه های کوچک اغلب می پرسند: ناهار چه داریم؟ آیا امروز باران خواهد آمد؟ دانشجوها برای امتحانهای دانشگاهی یا امتحان گواهی رانندگی کمک می خواهند. در چنین مواردی پاسخ همیشه یکسان است: برایت جادوی فرشتگان خواهم فرستاد. اما بعضی از تماس گیرندگان احساس تنهایی می کنند و نیاز به درد دل دارند. به گفته زوج رابط فرشته گچی، به خصوص در فاصله روز کریسمس تا سال نو مسیحی، فضای تماس ها کمی غمگین تر بوده است. مانند دخترکی که می خواست فرشته برای مادر بزرگ درگذشته اش دعا کند و یا زن جوانی که برای اولین بار جشن کریسمس را بدون خانواده اش می گذراند. وقتی استیو جابز مدیر شرکت اپل درگذشت، تعداد تماس ها در این باره بسیار زیاد بود. پاسخ فرشته: استیو جابز به زودی پیش ما خواهد آمد. شاید آن موقع من هم صاحب تلفن نوعی بشوم. البته نمایندگان رسمی ارتباط با خدا چندان از فعالیت زوج هلندی خوشنود نیستند. کلیسای جامع یوحنس مقدس اکنون خود خط تلفنی جداگانه ای برای ارتباط با فرشته راه اندازی کرده که برخلاف شماره اولی مجانی نیست، بلکه برای هر تماس 80 سنت حساب می کند. به جای پاسخهای شخصی، تنها صدای اتوماتیک از پیش ثبت شده شنیده می شود. خانم انگلکه می گوید ما به دنبال رقابت با کلیسا نیستیم و خیال بهره برداری مالی از این کار را نداریم.
گزارش همکارم آتوسا عزیزی بود. با این گزارش مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. مجله خبری نیمه شب رو تا یک ساعت و نیم دیگه، یعنی در ساعت 24 ساعت 12 خواهید شنید.